الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره این بود که شیخ فرمود دومین امر از امور متفرعه بر مقبوضه به بیع فاسد یا به عقد فاسد، عقد داره یا بیع داره آقای اسانی؟ مقبوضه به عقد فاسد، رد بیع فاسد، بله بیع دیگه. عجب که شما از خارج دارید میگی شاید اون نسخه هست. توجه بفرمایید. خود درسته دیگه، بله بیع فاسده دیگه. امر دوم از امور متفرعه بر مقبوضه به بیع فاسد، شیخ فرمودن وجوب ردش است الی المالک، اون هم وجوبن فوریا. و ما عرض کردیم ظاهر این است که مراد از این رد ایصال الی المالک و دفع الی المالک است، به قرینه این که بعد بحث کردن که معونه رد به عهده قابضه یا نه به عهده قابض نیست. و گفتیم که شیخ استدلال فرموده برای وجوب رد به یکی حدیث مروی از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، لا یجوز لعهد التصرف فی مال غیره بغیر اذنه. این یک روایت که این روایت در کتاب الانفال، کتاب الخمس ابواب الانفال باب 3 حدیث 7، اونجوری که توی کتاب و همونجا حدیث اونجاست، لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. و بعد فرمودن اگر بگید امسا، و چون امسا که حرامه پس ردش واجبه. بعد فرمودن اگر این حدیث را ناتمام بدانید استدلال به او را، و گفته شود که امساک تصرف نیست، تمسک می شود به حدیث دیگری که لا یحل مال امرئن الا بتی مال امرئن مؤمن الا بتی به نفس من. عدم حلیت به عین تعلق گرفته و مقتضاش عموم امور و شؤون اون عین را حرام میکنه، یکی از اون شؤون هم امساک و حبسش. و وقتی حرام شد امساک و حبس، پس رد واجبه. ما به فرمایش شیخ چندین شبهه عرض کردیم. حالا یکی از اشکالها را امام میخواد بفرماد وارد نی، و اون اینه که شبهه ما به شیخ این بود که حرمت امساک موجب وجوب رد، مقتضی وجوب رد، بنابر قول به این که نهی از شی مقتضی امر به ضد، و این هم مبناً گفتیم تمام نیست، و هم در اینجا ضدش منحصر به ایصال نیست، بلکه میتونه نگه دارد و تخلیه کند بین مالک و بین مال. امام سلام الله علیه میخواد از این شبهه جواب بدهد. من این عبارت ایشون رو میخونم. میخواد بفرماد مراد شیخ این نیست که به قاعده ملازمه بین و حرمت شی و وجوب ضد تمسک کنه، نمیخواد به او تمسک کنه تا شما بگید اولا مبنا قبول نیست، ثانیا بگید اینجا ضد منحصر در رد الی الفاعل الی المالک نیستش. عبارت ایشون اینه: برای دفع یظهر از کلام امام، دفع اون شبهه‌ای را که ما عرض کردیم و دونک عبارتو، و ظاهر ان مراد الشیخ قدس سره من الاستدلال به حرمت الامساک علی وجوب الرد، هو دعوا فهم العرف من نحو قوله لا تمسک مال الناس لزوم الرد الى صاحبه. میخواد بگه فهم عرفی اینه وقتی میگه مال مردم و نگه ندا پلو خودت، یعنی به صاحبش شکار کن، یعنی به صاحبش رد کن. لا تمسک مال الناس لزوم و رد الى صاحبه سیما من مثل هذه الروایه المصدرت به لزوم رد الامانات الى اهلها معللتن به انه لا یهل دم امر این مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه ولا بد من انتباغ الكبر الکلیه التي هي تعليل او بمنزلته على الصغرى. این یا کبراس یا علت، برحال صدر را باید شامل بشود. فإن لم تكن الكبرى دالة على وجوب الرد، اگه این لایه ازش وجوب رد در نمیاد، لم يصح جعلها تعليلا لوجوبه. اول در حدیث اینجوری گفت، حدیثی که دیروز خوندیم، فرمود من کان عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه فانه لا یهل مال امرئ الا بطیبت نفس من. یا لا یهل مال امرئ الا بطیبت نفس من. اولش وجوب رد بود، من کان عنده امانه فلیؤدها الى من ائتمنه لا یهل مال امرئ الا بطیبت نفس من. پس معلوم میشه از این جمله لا یهل وجوب رد استفاده می شود، ولا حضرت به او استدلال نمی فرمودن و کبرا یا علت فی غیر محل بود. الا ان یقال لم یس جعلات الا ان یقال وجوب رد دل امانه لا یلازم ایصالها الى صاحبه بل یراد منه رفع الید و تخلیه بینها و بین صاحبها لکنه خلاف ظواهر الادله. این خلاف ظواهر ادله، بل یراد منه رفع الید، ایشون فرمود نه، رفعیت خلاف ظواهر ادله است، بلکه همون ایصال مراده. و کیف کان لا اظن ان یکون مراد الشیخ الاستدلال من حرمت الضد على وجوب ضده، نمیخواد استدلال به این بحث اصولی داشته باشد. او من وجوب نقیز الامساک على وجوب الرد فانه امر لا يمكن ان يغفل الشيخ الاعظم قدس سره عن فساده. خب این حرف باطله، حرمت شیخ مقتضی وجوب ضد نیستش، نمیشود شیخ از این غافل باشد. ولا يمكن توهم رجوعه عن مبناه في الاصول، نمی شود که از مبنای خودشیم که در اصول داره که حرمت شی وجوب ضد را نمیارد، امر به شی حرمت ضد را نمیارد، نمیشه از اونم چیکار کرده باشه، برگشته باشد و صرف نظر کرده باشد. این کلام ایشون برای که ازش برمیاد که اون استدلال شیخ به ملازمه بین حرمت و وجوب ضد نی، بلکه استدلالش به متفاهم عرفیه. لکن یکی دو تا مناقشه در فرمایش ایشون هست. یکی این که ایشون میفرماد متفاهم عرفی از لا تمسک مال الناس، امساک نکن مال مردم را، متفاهم عرفی این است که ردش واجبه. ما سوالمون اینه که آیا دو تا حکم از لا تمسک مال الناس عرف استفاده می کند، دو تا حکم شرعی، یا یک حکم شرعی و یک حکم عقلی؟ این حدیث مفید دو حکم شرعیه به نظر عرف، یا مفید یک حکم شرعیه و حکم دیگر به استعانه از عقله؟ بیان و ذالک. اگر شما بخواید بگید از این حدیث وجوب رد در میاد، یعنی وجوبن نفسی، یا به حیث که بر خود ترک واجبش چی داشته باشد؟ عذاب داشته باشه، نه وجوب غیری، نه لزوم عقلی، وجوب نفسی. خب میخواید بگید این میگه هم امساک حرامه هم رد واجبه. میگیم خب این که معقول نیست که دوتا باشد، هم امساک حرام باشد هم رد واجب باشد، خب یکیش کافیه، برای اینکه با هم ملازمه دارند، از هم دیگه جدا نمیشوند. مگر از باب تأکید میخواسته بگه دوتا عذاب داره، وقتی نگه میداری یک عذاب امساک داری، یک عذاب اینکه ترک کرده ای واجب را. ترک وجوب رد با امساک ملازمه داره نمیشه، اون وقت این دوتا جل دوتا کتک داری، یک استحقاق و عقوبت لفعل الحرام، یک استحقاق و عقوبت لترکل، با اینکه اینا همیشه با همن و از هم جدا نمیشود. این بعیدون جدن، مگر اینکه شارع بخواد حرمتش رو تأکید کنه، بخواد بگه مواظب باش دوتا کتک میخوری، دوتا استحقاق و عقوبت هست، و اون هم اگر میخواست این کار بکنه داعی نداشت اینجور بیان کند. خب با راه شدت عذاب، اینکه این معصیت کبیره است، این چنینه چنانه، با جعل اینکه این معصیت کبیره است، با تأکید بر حرمت امساک ازش بر میومد که عذابش زیاده و آدم مرتکبش نمیشد. پس اولا بعیده و فهم عرفی این نیست، و ثانیا راه داشت، میگفت امساک حرام است و انه معصیت کبیره و موجب لدخول النار، مثلا خیلی راحت میتونست بگه، مثل اینکه در بعضی از معاصی شارع وقتی میخواد حرمتش رو بفهمونه با فعل و با قولش حرمتش رو میفهموند. یه روایت داره، بعد مراجعه کنید پیدا کنید که دارد، وقتی سوال شد کبائر را بیان میکرد معصوم یا پیغمبر یا امام، فرمود الا انبئکم با اکبر الکبائر، قالوا یا رسول الله نعم، قال اکبر الکبائر الشرک بالله و عقوق الوالدین و کان متکئن فجلس و قال و شهادت الزور، ظاهرا شهادت زورش اینجوریه، و کان متکئن و جلس و قال شهادت الزور. اینجا حرمت را با چند جور فهمونده، شدت حرمت را هم با قول هم با عمل، اما با قول او را اکبر الکبائر قرار داده، اما با عمل و کان متکئن فجلس، یعنی وقتی میخواست بگد یه وضع دیگری به خودش گرفت که گویای این است که حرمت حرمت شدید است. خب راهش اینه، نه اینکه بیاد بگه امساک حرامه رد واجبه، پس اگه امساک کردی دو تا کتک میخوری. اولا متفاهم عرفی این نیست، ثانیا راهش غیر از اینه و این ازش در نمیاد، بعید جدا. و اما اگر مراد شیخ از این عبارت اینه که نه، از این عبارت یه حکم بیشتر در نمیاد، اصلا گفته ولا تمسک مال الناس، میخواسته بگه چی؟ گفته ولا تمسک مال الناس اردد اموال الناس الى اصحابهم الى مالک، وردد اموال الناس الى مالک. اونه میخواسته بگه با این عبارت بیان کرده کنه، او این عبارت کنایه از وجوب رده، اینم و هوه کما ترا. خب این که سبک حرف زدن نیست که، سبک بیان قانون نیست که، خب میگو وردد الى مالکه این مالش را، نه اینکه بیاد بگه حرام است امساک و ولا تمسک مال الناس، ارشادن و اشارتن به وجوب رد. این هم خلاف متعارف در کلمات است، ولا یساعد العرف. و اگر مراد و نظر مبارک ایشون اینه که وقتی میگه امساک حرامه پس رد لازمه واجبه، برای اینکه از این حرمت چیکار کنیم؟ از این حرمت نجات پیدا کنیم. امساک حرام است، فرد دو واجب، للبراءة والتبري من الحرمة وعدم استحقاق عقوبة نگه داشتن مال مردم را. این وجوب میشه وجوب عقلی یا وجوب شرعی؟ میشه وجوب عقلی. این وجوب میشه وجوب عقلی و وجوب شرعی ازش در نمیاد. پس اینی که امام قدس سره و سر بقیت العلماء الماضین، این که امام میفرماد نه شیخ مرادش این نبوده، مرادش این بوده از این عبارت خود وجوب در میاد، این شبهه را دارد. آیا میخواد بفرماد دو تا حکم ازش در میاد یا میخواد بفرماد یک حکم؟ دو تا حکم اون شبهه را داره که عرض کردم، که اگر میخواد بگه دو تا حکم دارد کلغوه، هم رد واجب هم امساک حرام. خب این کلغوه، مگر قرض تأکید در حرمت امساک باشد، که اون امراه دیگری دارد، راهش اینه که با قول و با فعل حرمت را بیان کنه و عرف این معنا را نمی فهمد. و اگر مراد یک حکمه، میگیم مراد یک حکمه یعنی از امسک، لا تمسک، خواست اونو بفهموند، ارشاد به اونه، کنایه از اونه، و هو کما ترا، که این ارشاد و کنایه رو باز عرف متوجه نمیشه. اگه نه میخواد بفهمونه حرمت امساک رو میفهمونه، ازش در میاد بالملازمه وجوب، میگیم اون وجوب وجوب عقلیه و بحث ما در وجوب عقلی نیست، بحث ما در وجوب شرعیه. وجوب شرعیش گیر نداره که اموال مردم رو به مردم باید برگردون. خب نباشه، دو تا حرام جعل میکنه کتک بیشتر بخوره، چه قابل انفکاک نیست. یعنی چه؟ یعنی میگم قابل انفکاک نی، قابل دو حرمت هم نی، دو تا حرمت جعل میکنه که دو تا چیزه یا یک چیز. میگه قابل انفکاک نیست که. صد اول کلمه اول عبارتت با حرف دوم عبارتت تناقض دارد، نه صدر و ذیل. میگم میگی دو تا حکمه و قابل انفکاک نی، یعنی دو تاست، دو عنوانه. یعنی چه ملازمه عقلی قابل ارتفاع؟ یعنی چه نگران؟ من نمیفهمم چی میگه. یعنی چه؟ به کجاش اشکال داری؟ خلاصه این دو تا حکم میخواد بگه یا یه حکم؟ خب یه حکم چیه میخواد بگه؟ صبر کنی بذار خودش بگه. یه حکم چیه میخواد بگه؟ خب تموم، یه حکم. میدونم ارتکازن یعنی یه وجوب شرعی دیگر. خب بس ما هم که داریم همین رو میگیم، ما چیز دیگه گفتیم. یه مارم از اون منبر بوده بخواد حالا باید منبر بره؟ نه بابا، اونجا غیر از اینجا بوده بابا. اینجا بعد از آنیم 70 سال تو حوزه ایم بابا، 50 سال تو حوزه قوم هستیم، 1330 آمدیم، تا حالا چند ساله؟ 56 سال، 25 ما آمدیم اصفهان، 61 سال ما با این حرفا سر و کار داریم. حالا آقا ما را یک عوامی فرض کرده است که تو مسجد مصلایه، این آقایونم هم اینجور، اینا هم سابقه دارن تو مسجد مصلا نشسته، حالا اونا هم خیلی چیز بلدن، ولی در این حال حالا اونا را خیال کرده است که حالا اینجوری داره بهشون میگه. توجه بفرمایید، استفاده کردن یعنی با دریوری گفتن. توجه، بله این خوبه که حرف میگه، حرف غلط میزنم که مطلب پخته بشه، میگه حرف کودکانه میزنم که مطلب پخته بشه، درسته، این انصافش خوبه. به هر حال این شبه راجع به این کلامیشون، و اما اینی که در ذیل ایشون دارد، و اما اونی که در ذیل دارد، میفرماد که شیخ اعظم بعیده که متوجه نباشه، غافل شده باشد از این فساد نظرش، و اینی که رجوع هم کرده باشه از مبناش، هر دوی اینا رو ایشون میگه بعیدون. من عبارتشون رو میخونم، میگد که اومن وجوه علا وجوه به کیفکان لا از انو ان یکون مراد و شیخ، صفحه 454، لا از انو ان یکون مراد و شیخ الاستدلال من حرمت زده علا وجوب زده او من وجوب نقیل زل امساک علا وجوب رد، باب ملازمه و امر بشی و نهی از زد، فانه امر لا يمكن ان يغفل الشيخ الاعظم عن فساده. نمیشه که شیخ اعظم متوجه نباشه که این حرف نادرسته. میگی برگشته است و لا یمکن توهم رجوع از مبناش در اصول. ما عرض میکنیم اما این که فرمودید لا یمکن رجوع از مبناش در اصول، این منقوضم به اجماع منقول. لا یمکن رجوع از مبناش در اصول منقوضم به اجماع منقول. شیخ در رسالت الزن یعنی در رسائل در بحث اجماع منقول اشکال میکنه به اجماعات منقوله سببن و مسببن. حاصل کلام شیخ این است که اجماع حجت، اجماع منقول حجت نیست، من رأس، و میگه این اجماعات اجماعات حدسیه است. همینجوری نشستن اجماع را حدس زدن، نه اجماعات حسیه. اجماعات حدسیه هم که حجت نیستش. این را اونجا دارد. در بحث معاتات که میرسه، با اینکه معاتات موافق صحتش و بلکه لزومش با قواعد و با اطلاقات، در این حال به خاطر یه شهرتی که ادعا شده که معاتات به صحیح نیستش، هی مطلب را کر علی ما فر میکنه، هی مطلب را یذهب الى صحت آرتن و یبتله اخرى و یذهب الى البطلان تارتن و یسه، هی مطلب را زیر رو که آخر سر شما نمیتونید بگید شیخ در معاتات قائل است به اینکه معاتات صحیح است و لازم، یا معاتات باطل است و غیر نافذ. بحث معاتات دیگه بهترین جایی است که شیخ روی اجماع منقول تکیه کرده، روی شهرتش تکیه کرده. و کذالک در کل فقه شیخ از اجماع منقول ولو در یک کتابی باشد، ولو در خلاف شیخ، ولو اجماعات خلاف شیخ، چون اجماعات در خلاف شیخ اولا اجماع خیلی استخوندار نیست، یادتون باشد. ولی این اجماع در مقابل عامه است، همینقدر که مذهب ما معروف باشد میگه دلیلنا اجماع الفرقه، معروفیت در مذهب در مقابل اونا میگه. یا اونا مثلا چارت و نصف آدم رو میگفتن اجماع، این حالا در 15 تا که بشن که دیگه اجماع، در مقابل اونا میگه اجماع. این اولا. ثانیا شهید ثانی قدس سره شریف یه رساله دارد که از کتاب النکاح تا آخر کتاب الخلاف شیخ اجماعهایی رو از شیخ جمع آوری کرده که در خلاف ادعا اجماع کرده، در نهایه یا مبسوطش بر خلافش حرف زده، و بیش از 86 مورد ظاهرن تو این چند تا کتاب شهید ثانی اجماع پیدا کرده است. به یه اجماع در خلاف هم تمسک میکنه. این که ایشون میفرمه غافل شده باشد، برگشته باشه از مبناش، این بعیده. این که ایشون میفرماد که شیخ اعظم از فساد مبنای خودش غافل شده باشد، اینم باز تمام نی. این همه بزرگانی هستن که مطلبی رو میگن و بعد خلافشو میگن و توجه نمی کنن به اون مطلبی رو که قبلا گفتن، یا بر می گردن ازش، یا توجه نمی کنن. از علامه در خلاصش نقل شده که این در بحث سندهای شیخ صدوق در من لا یعذر، در 20 سند که ابراهیم ابن هاشم بوده گفته این حسنون، چون ابراهیم ابن هاشم قمی بحث است که آیا ثقه است یا ثقه ابراهیم ابن هاشم، ثقه است یا نه. اونجا گفته حسنون، یعنی مدح شده اما ثقه بودن حساب. در 20 سند که ابراهیم ابن هاشم در مشیخه صدوق بوده گفته حسن. در 3 تا سند که ابراهیم ابن هاشم بوده گفته صحیحون. 20 بار گفته حسنون، 3 بار گفته صحیحون. اگه اون 3 بار صحیحون اول باشه، بعد این 20 بار صحیحون معلوم میشه بعد که اونجا از اون مبنای خودش غفلت کرده یا برگشته است. و اگر هر کدومش باشه، به هر حال از مبنای خودش یا غافل شده یا چیکار کرده برگشت. 20 بار، نه یه بار، نه دو بار، 20 بار در سند شیخ صدوق که ابراهیم ابن هاشم بوده فرموده ثقتون حسنون، سند حسنون، روایت حسنه است. سه بارش گفته روایت صحیح است. و بل جمله اینا اعتبار است و نمیشه رو این اعتبارات تکیه کرد. لیس هذا اول غارورت انکسرت فی الاسلام. چقدر از بزرگان که یه حرفی رو میزنند بعد، و به قول مرحوم شهید بهشتی قدس سره الشریف میفرماد اینی که مثل شیخ طوسی یا علامه ها در هر کتابی یه نظری داشتن، بلکه گاهی در یک کتاب دو نظر داشتن، در یک کتاب به عنوان عام و گاهی در یک کتاب به عنوان خاص دو نظر داشتن، مثلا در کتاب و طلاق راجبی طلاق دو تا نظر داشته، چه برسه که تو کتاب و طلاق یه نظر داده، تو کتاب و دیات خلاف اونو نظر داده. میفرماد اینه از جولان ذهن اونها بوده، اینا جولان ذهن داشتن، مرتب مطلبی به ذهنشون می آمد. همونی که امام سلام الله علیه در وصیت نامشون فرمودن حوزه‌های علمیه و بلکه همه دانشمندان موظفن که تحقیق بر تحقیقات اضافه کنن، نه اینکه صرفیین چنین کردن ما نیز چنین میکنیم. خب این فرمایش ایشون تمام نیست، این بگذریم از این استدلال، شبهه های دیگه هم وارد. و باز استدلال شده برای وجوب رد، استدلال شده برای وجوب رد به حدیث علالید، علالیده ما اخذت حتی تعدی، به این حدیث هم استدلال شده. خب یه وقت است که شما میگید این حدیث اصلا متضمن حکم تکلیفیه، اصلا میخواد بگه ادا واجبه، یجب الادا علالیده ما اخذت حتی تعدی، یه وقت میگید ادا واجبه. خب این که روشن است که دلالت میکند بر وجوب رد. یه وقت میگید نه، حکم وضعی و تکلیفی هر دو میخواد بگد، بازم دلالتش روشنه، میخواد بگه هم زامن است آخذ و قابض و هم باید به صاحبش این را چه کند؟ برگردانه. اگر گفتید حکم تکلیفی فقط را میخواد بگد، یعنی وجوب الادا، یا تکلیفی و وضعی یعنی زمان، هر دو را میخواد بگد، استدلال به حدیث علالیت واضح است و گیری نداره. اما اگر شما گفتید علالیت چون عهده‌داری را جعل کرده، علالیت عهده‌داری، عهده‌داری حکم چیه؟ وضعیه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این ازش وجوب در میاد یا در نمیاد؟ در میاد؟ نه، این عهده‌داریه، وجوب شرعی در نمیاد، میگه به عهدشه. وجوب عقلی بله، از خود از عهده خارج بشه باید برد، اما از این وجوب شرعی بر نمیاد، از اون زیلش وجوب شرعی برمیاد. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، یا از اون روایاتی که در ذم ترک حج آمده که اذا مات یقال له مت یهودیا او نصر، لله علی الناس مثل لله علیه در صیغه نذر، یه عهده‌داری داره جعل میکنه. علالیت بگید ظاهر در حکم وضعیه، به عهده دسته، به عهده دسته، به عهده دسته یعنی چی؟ یعنی زامنه، به عهده دسته. اگر گفتید به عهده است، اون وقت بحث شده که آیا ازش وجوب ادا در میاد یا ازش وجوب ادا در نمیاد. بعضیا گفتن اگر مضمونش عهده‌داری باشد، زمان باشد، وجوب ادا در نمیاد، چون میگه وقتی تلف شد مثل یا قیمتشو بده، معنای زمان و حکم وضعی اینه، وقتی تلف شد مثل یا قیمتشو بده، بنابراین وجوب اداء خودشیش ازش استفاده نمیشه. بعضی ها که از اونا سیدنا الاستاذ سلام الله علیه در همین کتاب البیعشون میفرماد نه، اگر هم بگیم حکم وضعی را میگد و زمان را میگوید، باز هم ازش وجوب رد در میاد. چند احتمال شد در حدیث؟ سه احتمال. یا بگی حکم تکلیفی رو میخواد بگد وجوب ادا، یا وجوب ادا و زمان حکم وضعی نه حکم تکلیفی. گفتن این مال تلفه، زمان یعنی اذا تلفه مثلشو بده یا قیمتشو بده، پس اداء عین را اصلا شامل نمیشه. امام سلام الله علیه میفرماد نه، اگر هم حکم وضعی باشد باز ازش وجوب رد در میاد. به این بیان میفرماد این حدیث داره خود عین را به عهده میگذارد. علل ید ما اخذت حتی تؤدی، یعنی این عین در عهده شما هست تا این عین را چیکارش کنی؟ اداش کنی. عین در عهدته تا ادا کنی. خب وقتی میگه عین در عهدته تا ادا کنی، یه وقت خود عین میدی یه وقت مثل یا قیمت رو، لازمه عرفی متفاهم عرفی از این که عین در عهدته، یعنی باید از این عهدهداری چه بشوی؟ درای دیگه مشغول ذمه است دیگه، سابقات امام گفتن مشغول ذمه، اشغال ذمه داری. امام میفرماد علالیت عین را در عهده میگذارد، به عهده تو این عین مأخوذ است تا ادا بشود، اداش یا به خودشه یا به مثل و قیمت. این بحث نداریم، بس این عهده داری لازمش وجوب، لازمه عرفی و متفاهم عرفیش وجوب ادا. وقتی که به عهدشه عرف میفهمد یعنی باید چی کار کند، باید به او بدهد. این استدلال امام هم کما ترا، برای اینکه این باید بدهد یعنی یک وجوب شرعی، وجوب عقلی. عین به عهدش خود نمیخوام بده، میخوام عین به عهدم بمونه. از کجا وجوب ادا در میاد؟ میگه عین به عهدش است تا ادا بشه. خب میخوام عین به عهدم بمونه، کی گفته من معصیت کردم؟ میخوام عین در عهدم بمونه. گفت سرش رو آب گذاشته بود آب میخورد، گفت آب نخور اینجوری عقلت کم میشه. گفت عقل چی چیه؟ گفت برای تو مانعی نداره. حالا اینه میگه آقا عهده، میخوام عهدم باشد، بیش از عهده داری که توی شارع جعل نکردی که، میخوام به عهدم باشد. وجوب متفاهم عرفی نی از عهده داری وجوب شرعی، بله وجوب چی متفاهمه؟ وجوب عقلی. بحث ما که در وجوب عقلی نی، بحث ما در وجوب شرعیه که میخواییم بگیم ادا واجب است. این هم یک استدلال. پس حالا چند تا دلیل آوردن برای وجوب ادا؟ دوتا. یکی ملازمه بین وجوب، یکی حرمت امساک و تصرف و ملازمه اش با رد، یکی هم علل ید ما اخذت. سومین وجهی که امام سلام الله علیه در اینجا دارد میشه بهش استدلال کرد، میفرماد روایاتیه که در باب لغته و در باب ودیعه و در باب مجهول المالک و امثال اونها آمده، میفرماد میشه به اون روایات هم استدلال کرد. حالا بس اینه، من اونی که یه مقدار موندم توش نرسیدم، البته مطالعه کنم، شما باید مطالعه کنید، این که اون روایات رو ببینیم و بعد ببینیم چرا شیخ اعظم و دیگران به اون روایات استدلال نکردن. در باب وقت هست، در باب مجهول المالک هست، در باب لغته هست. ایه مالی دست من آمد صاحبشو نمیدونم، میگه که برو فحص و بحث کن، این عرفت صاحبه فردهو فردهو الی، بش بده. یا در مجهول المالک میگه بش بده، یا در اون داستان اون مرده که توی تشکیلات بنی الامیه بوده، روایت منبریه دیگه، اون پند تاریخ داشت اونجا دارد که این آمد و خدمت امام صادق میخواست توبه کند، فرمود که حضرت فرمود این اموالی رو که به دست آوردی اینا رو بدو همشو برای صاحبانش چی بده؟ صاحبانش میشناسی بهشون بده و الا صدقه بده. از این قبیل روایات اولا این روایات دلالت داره یا نه، و بعد اگر دلالت دارد باید ببینیم چه شده که مثل شیخ و دیگران به این گونه روایات تمسک نفرمودن. بحث برای فردا انشاءالله.